الرحمن الرحيم فأعوذ بأمر من الله إن الله وصير من الأمراض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وأنذر في شكر أهل بيت عليهم السلام صلوات الله عليه وسلم. موضوع بحث ما نقطه های آغاز در پژوهش سیره معصومین علیه الصلوات و السلام است. با توجه به اینکه بحث آخرمون هست و علاوه این بحث مباحث زیادیش باقی میمونه، اگر توفیقی بود و فرصتی بعدم که خدمت برسیم باید شروع کنیم. آنچه در دو جلسه گذشته راجبش مطرح کردیم به صورت خلاصه، یکی بحث کردیم به شکل خیلی ساده از ماهیت تاریخ و پژوهش‌های تاریخی، که من فکر می‌کنم این حتی اگر ما نخواهیم پژوهشگر بشیم، نگاهمون رو به آثار تاریخ نگاری و همینطور سیره اهل بیت عوض می‌کنه. همین عرایض ناقابلی که تا اینجا داشتیم، اگر دوستان برن آثار تاریخ نگاری رو مطالعه کنن، اگر عرایض ما رو پذیرفته باشن، وقت میتونن نمره بدن که چقدر اون فردی که کتاب رو یه بحث تاریخ رو مطرح کرده چقدر روشمنده و چقدر غیر روشمند. با توجه به اندک بودن فرصت، دو سه تا نکته مهمی که بعد امروز بهش بپردازیم از مباحث زیاد دیگه به اون آنچه گذشت نمیپردازم، بحث از همینجا پی میگیرم. عرض کردیم محضر شما که نگاه همه جانبه مهمه برای فهم تاریخ، چون تاریخ رو هم میگیم یا آنچه واقعه یا آنچه واقع نماه، یعنی ما هم آنچه اتفاق افتاده رو میگیم تاریخ، هم آنچه گزارش شده و مطابق با واقع رو میگیم تاریخ. مثال برای شما بزنم، شاید جلسه پیش گفتم، فقط بهش اشاره میکنم، به مثال جدیدتر هفته پیش تا این هفته میپردازم که این موضوع مشخص بشه. پدیده برجام اتفاق میفته از عرض کنم آفتاب تابان تا مثلا اهدنامه ترکمانچای، مثال زدیم که هر دوش هست، گزارش ها رو 50 سال بعد، 70 سال بعد، 200 سال بعد یکی بیاد بخونه، کدوم ایناست؟ این مهمه که من زاویه دیدمون کجاست. یه مثال دیگه بزنم که جدیدتره، در همین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای پیروز از یک طرف متهم شد که وعده‌هایی که داده عمل نکرده، اما طبیعتاً اگر اینطوری از جانب اون افراد رأی دهنده، اونایی که به ایشون رأی دادن، اگر ایشون کسی بود که دروغ گفته و وعده‌هاش عمل نکرده، بهش وعده نمی‌دادن. چرا؟ چون جناح مقابل فکر ایشون مسائل اقتصادی رو عنوان نمونه می‌گفتن که وعده‌های عمل نشده است یا دروغه. فلانجا هم ایشون مثلا گفته 100 روزه، بعدن هم گفته نگفتن، دیگه ما توجه نمی کردن که ایشون یه وعده های دیگه ای هم داده که عمل کرد، که اون 23 میلیون بهش رای دادن، مثل برجام این وعده یه که عمل کرد، مثل این که مثلا فرض بفرمایید بعضی فضاها باز بشه، بعضی خطوط شکسته بشه، مثلا در مشهد فرض بفرمایید موسیقی زنده اجرا بشه، اینا اتفاق افتاده. این تو فهم فضای تاریخی مهمه. حالا اینو عرض کردم که میخوام بگم یعنی تو مسائل معاصرم اهمیت داره این، که تو تحلیل‌های سیاسی ما میتونه اثر بذاره. حالا میرم، چون که اینجا خیلی حساس میشه بحث، اینو نگهش میدارم، میرم مثال یه خورده قدیمی‌تر میزنم. ما وقتی داریم تاریخ نگاران مثلا میگن ما تاریخ انگلیسی آلمان داریم و تاریخ آلمانی انگلیس داریم، تاریخ انگلیسی انگلیس داریم و تاریخ آلمانی آلمان، یعنی چی؟ یعنی که ما با نگاهمون وقتی ترکمانچای و اینا رو بحث میکنیم، میگیم که بله ما یک کشور بزرگی بودیم، شکست نظامی خوردیم، گرجستان رو از ما جدا کرده، گرجستان مال ما بود، از مادرش این بچه رو جدا کرده. درسته؟ الان هم نگاهمون به مردم اونجا میتونه اینطور باشه که همینطور به بحرین، اینها یک منطقه بودن که از ما بودن، جزء ما بودن، بعدن جدا شدن از ما، در حالی که شما برید زاویه دیدتون رو دوربین رو ببرید در روسیه قرار بدید،
میگن ما سرزمین یک پارچه بودیم،
یک دست بودیم، شمال دریای خزر همش یک پارچه بود، مدتی مسلمین با تجاوزشون اینجور گرفته بودن، 700 سال دستشون مثلا بود، ما در اون واقعه تونستیم در یک نبرد تاریخی ضعف 1000 ساله رو جدا کنیم و این فرزند رو به ملت برگردیم.
از اون طرف هم کاملا نگاه حماسیه.
حالا واقع کدومه؟ شما باید ابعادش رو ببینید،
یعنی گزارش های یک کشور رو هم گاهی شما نگاه کنید توی یک موضوعی کافی نیست، همه جانبه باید نگاه کنید.
نقطه‌ای که اون دوربین رو کاشتیم که مطالعه تاریخ کنیم رو باید توجه کنیم که اون همه ابعاد رو داره پوشش میده یا نه، باید به این جای دیگر هم ببینیم. اگه خاطر شریفت و مشرفتی گذاشته عرض کردیم که در تاریخ استیعاب لازمه و استیعاب هم سخته، یعنی باید همه جانبه دید و این سخته چون مواسطایی رو در همه منابع اومده. این رو هم خواستم به اون اضافه کنم. یه نکته دیگه که بسیار کاربردیه در فهم تاریخ، جایگاه عقاید ما چی میشه، چون تو سیره معصومین و مستقیم رو عقایدمون کار داریم، اینو چه کارش کنیم با توجه به اینکه گزارش ها بعضیش مال شیعیان نیست. من در موجود که قبلا عرض کردم محضر شما عرض کردیم که اصلا نباید ما نگاه کلامی به تاریخ داشته باشیم، فیلتر جلوی این دوربین قرار بدیم، این دیگه گزارشش صادقانه نیست، محدود کننده است و گزارش تاریخی اصلا به کلام کار نباید داشته باشه. بله میتونن همدیگر رو محدود کنن. حالا میخوام مثال عرض کنم خدمت شما. بعضی از توزویان که تو فضای تاریخ وارد شدن کاری کردن که مورخین اینها رو اصلا تاریخ نمیدونن و قبلا هم عرض کردیم که گفتمان رو ما از دست میدیم. یعنی چه؟ یعنی این که آثاری که ما فرض و فرمایید عمده آثاری که ما در مورد اهل بیت منتشر میکنیم اینها خاصیت بیرون از فضای تشیع ندارن. چرا؟ چون که اصلا از اصولش استفاده نکردن، از قبل بنابر این بوده انتخاباتی برگزار بشه و یک نفرم رأی بیاره، از صندوق یک نفر خواست. این مثالم مثل اونه که ما از قبل از مطالعه تاریخ میگیم بخون که ببینن که امام جواد چه معصوم علم غیبی داره، که نه این که ما به این دوربینا بگیم که دوربینای مثلا مداربسته این دفتر بگیم که فیلمی که کاشانی دزدی کرده رو بده. یعنی از قبل بسته که من مجرمم و من متهمم، معلومه که اعتماد کردن بهش خیلی میاد پایین، فقط افرادی که هم فکرشن. بسیاری از آثار ما اینطوریه، نقدهای تاریخی که میخوایم بکنیم با مباحث کلامی نقد میکنیم، لذا دوچار درگیری میشیم. این درگیری ها خیلی گسترده است، این تقریبا همه فضای سیره معصومی رو در بر گرفت، به گونه ای که وادار کردیم مورخین اظهار نظر نکنن. مثلا فرض بفرمایید که ما اگر بخوایم در مورد سیره اهل بیت فعالیت کنیم، دارم میگردم یه مثالی که حساسیتش کمتر باشه براتون پیدا کنم عرض کنم، مثال بزنم. مثلا ما در روایاتمون داریم که لا یغسل الامام الا الامام، جز امام، امام رو کسی غسل نمیده، چند تا معصوم و نماز نمیخونه، چند تا معصوممون گزارش های تاریخی که و قلایی هم هستن خلاف این نشون میده. من جو باید کدوم رو بگیم؟ مثلا فرض بفرمایید موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان بغداد به شهادت میرسه، کفن پوش اون بزرگوار رو میارن بازار بغداد و هیچ گزارشی هم نداریم که امام رضا سلام الله علیه شرکت کرده باشه، چون دورن دیگه، مدینه است از رد.
چگار رو عرض کرد، اون نگاه کلامی رو باید اولویت داد، نگاه تاریخی رو باید اولویت داد. اون نگاه کلامی داور نگاه تاریخیه. ما یه راه وسطی پیدا کردیم که فکر می‌کنم تو در دو جلسه گذشته عرض کردیم، اونم اینه که ما دو سطح علم داریم کاملا جدا از هم. ما یه وقت راجع به نفس الامر می‌خوایم صحبت کنیم، در عالم واقع چه اتفاقی افتاد، اونجا میتونیم از نگاه کلامیمون اگر معتبر بود استفاده کنیم. و اونجایی که میخوایم بگیم آنچه دیده شد چیه، اونجا میریم سراغ تاریخ. توجه کردید؟ این تفکیک اگر صورت نگیره، جنگ بین مورخین و متکلمی تمام نمیشه و چوبشو مورخین میخورن، چون متکلمین اجازه نمیدن وقتی مورخین تو جامعه حرف میزنن دارن شبهه افکنی میکنن. که ما تو اون بحث مدیریت شبهات که قبلا مثلا شما رسیدیم عرض کردیم، خیلی از چیزایی که شبهه پنداشته میشه شبهه نیست، مثل همین این شبهه نیست. آقا این دو مسئله است. اگر واقعا این روایت معتبر باشه که لا یغسل الامام الا الامام، واقعا اینطور باشه، این لزومی نداره که گزارش گران دیده باشندش. وقتی کسی میگه از جهت تاریخی، ما دعوا باش نمی کنیم. از جهت تاریخی یعنی در دوربین های ما، میگیم آقا اینجا رو سرقت کردن، در دوربین های ما کسی نیست، نه دزدی نیست واقعا، درسته؟ ممکن از دید اینا پنهان شده باشه، ولی اگر چیزی از دید اینا پنهان شده دیگه محکمه پسند نیست. واقعا بنده اومدم اینجا سرقت کردم و هیچ دوربین نگرفته، خب چجوری میخواد منو برن مقصرم کنن تو دادگاه؟ نمیتونن. ولی در دادگاه عدل الهی میشه این کار کرد. مسائل کلامی نظر به واقع دیده شده توسط عموم ندارن لزومن، به فرض این که بعضی از گزاره های ما واقعا کلامی و صحیح باشن، مثل همه لا یغسل الامام الا الامام واقعا اینطور باشه، شما نمیدونی واقعا اینطور هست یا نه. یک روایت داریم، آیا در مسائل راجب واقع نفس الامر یک خبر کافیه یا این یک ظنه؟ من الان فعلا دنبال ارائه نظر خاص توی موضوع نیستم. به فرض این که از جهت کلامی اطمینان آور باشه، این داره راجب واقع صحبت میکنه، نه آنچه که دیده میشود. توجه میفهمید؟ اگر نباشه که هیچی، اگر انقدر اعتبار نداره که اطمینان آور باشه که هیچی، تو همون حوزه کلامش لنگ میخوره پاش. اگر به فرض که در حوزه کلامش پاش لنگ نخوره، اینا این تقسیمی که بنده سعی کردم ایجاد کنم، سعی کردم دعوای تاریخ و کلام حداقل برسونم، چون بگم اینا مثل دو تا خطی هستن که در فضا نه موازین نه منطبقن، بلکه چی هن؟ میگن چی؟ که متنافرن. اینا مثل این دو خط، این خط با این خط، اینا نه موازی هن نه متقاطع هن لزومه نه منطبق هن، بلکه چیز دیگه هن. فضای که یا تو نسب اربعه بگید که اینا اصلا تو فضای تباینه، برای همین با هم درگیری ایجاد نمی کنن. اون گزاره کلامی داره یه واقعی رو میگه که گزاره تاریخی میگه اون رو من در دوربینام ندارم، چون ندارم برای من معتبر نیست و من میگم در گزارش ما نیست. این همون چیزی که ما عرض میکنیم حضرت رقیه میتونه در باور شیعیان موجود باشه ولی از جهت تاریخی اثبات نشه. گزارشگران نگفتن. البته چیزی که گزارشگران نگفتن بخوای شما جای دیگه بگی، باید اطمینان عقلایی داشته باشه، ولی میشه از هم تفکیکش کرد. میشه گفتش که نماز رو بر بدن موسی بن جعفر سلام الله علیه فلانی خوند به ظاهر، حالا اگرم امام رضا صلوات الله علیه خوندن، اینو دیگه کسی ندیده، گزارشگران نگفتن. همینطور مسائل حادتر از این، فرض بفرمایید که در مثال هایی که میخوایم بزنیم مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه انتصاباتی دارن، انتصابات امیرالمومنین صلوات الله علیه در حکومتشون اینجوری نیست که همه اینها آخرش کار موفقیت ایجاد بشه. بسیاری از کارگزاران امیرالمومنین آخر عاقبت خوبی ندارن، همینطور بعضی از کارگزاران امام حسن، بعضی از وکیلان امام کاظم. با نگاه کلامی ما، ما بگیم چطور نگاه کلامی ما، نگاهی که توش علم غیب هست، میگه چطور ممکنه که کسی رو انتخاب کنه که این آدم دزدی میکنه؟ درسته؟ ولی نگاه تاریخی میگه به ظاهر کار بوده دیگه، ایشون بررسی کرد، بنده رفتم مثلا فرض بفرمایید خبرگان یا مجلس یا کجا ثبت نام کردم، بررسی کردن، عیب ظاهری از من پیدا نکردن. این عیب ظاهری پیدا نکردن معنی که عیب ندارم نیست، عیب ظاهری ندارم، عیب مکشوفی ندارم، عیبی که اگرم مکشوف بوده دست سندش به دست اینا رسیده باشه ندارم، معنی که عیب ندارم نیست. همین دعوا توی ماجرای امام حسین می‌بینید چقدر داستان درست کرده، آدم کشته شده. بالاخره امام حسین علیه السلام علم غیب داشته یا نداشت؟ اگه علم غیب داشته برای چی به سمت کوفه رفته که همه ناظران و ناصحان گفتن نرو کشته میشی؟ میدونید که ما اینجا اگر امام حسین رو معصوم نمیدونستیم 99% دعواهای تاریخیمون تمام میشد. این همه دعوا و کتککاری و فحش و فحشکاری که مثلا یه آقایی کتاب نوشتم بود امام حسین که حضرت سید الشهدا علم غیب تفصیلی نداشتن که به سمت کربلا رفتن، ایشون از مجتهدین معروف بود و این مجتهد دیگه ای گفت ایشون رئیس دفتر یزید بوده که این حرف رو زده. چرا این اتفاق افتاده؟ علت اینه که مسئله علم غیب امام حسین مطرح شده که آیا امام حسین علم غیب داشت یا نداشت، یعنی یه گزاره کلامی. حتی اگر علم غیب داشت چرا به سمت کوفه ای رفت که به این وضع حضرت کشته شد؟ اگر ما دنبال مسائل کلامی نبودیم، یعنی امام رو تحلیل میکردیم به ظواهر، اصلا این دعوا پیش نمی اومد. اما وقتی میگیم نه، اگر بگی آقا امام به ظاهر محاسباتش خطا در اومد، میگه چی؟ میگه شما به امام توهین کردید. توجه میکنید؟ امام حسین هم اهمیت داره به این جهت که امام حسین با مردم سرکار داره، وگرنه میشه این رو نسبت داد و توسعه داد. مثلا پیغمبر اکرم اون 50 نفری که فرستادن تنگه ای رو در احد نگه دارن و فرمودن اگر ما پیروز شدیم رو رها نکنید، در محاسباتش اشتباه کرد، افراد مطمئن‌تری رو باید می‌ذاشت اگه اون نگاه کلام بود. اونا دیگه مردم خیلی به سیره پیغمبر کار ندارن، اونجا دعوا درست نمیشه، اونجا دعوا درست نمیشه، وگرنه اینو میشه توسعه داد. و اگر اتفاقا ابعاد دیگش بررسی بشه میبینیم که نه، موارد یکی دوتا نیست. اون چیزی که خیلی مهمه اینه، الان من عرض کنم تنقیح کنم محل بحث رو، اینی که من نگاه های خودم، ایده هام و عقائدم رو در گزارشم بخوام و در تحلیلم بخوام استفاده کنم، این باعث میشه که دعوای ما از موضوع بیرون میره، دعوای من و شما از دوربین هایی که ثبت کردن راجب سارق بیرون میره و راجب تفکراتمون داریم بحث میکنیم، دادگاه میریم. من و این از آقای بزرگوار، ایشون میگه من شهادت میدم این کاشانی دزده، میگن آقا سندی دارید؟ میگه نه میدونم. دو تا چهار تا عقیدم این. بنده هم یه چیز دیگه میگم نسبت به ایشون، میگن سند داری؟ میگم نه، دو تا چهار تا عقیدمه. من باعث کلامی بیاریم تو تاریخ این شکلی میشه، یعنی من میدونم، من از بیرون میدونم که امام معصومه، میدونم. حالا میخوام اون واقعی که گزارش شده رو تحلیل کنم، روش چیکار میکنم؟ اون میدونم اما حاکم میکنم به اونی که میبینم. توجه میکنی؟ این از لحاظ محکمه دادگاه قضایی که اتفاقا دادگاه قضایی هم شبیه تاریخ عمل میکنه، شبیه البته، چون یه جایی شرع اومده گفته مثلا قسم رو بپذیر، برای همین میگم شبیه. شما تو تاریخ کسی قسم هم بخوره لزوما نمیپذیری، ولی دادگاه میگه آقا قسم تو بعضی موارد اگه یه شاهد داشت مثلا مسائل مالی بود بپذیر، یا دو نفر گفتن بپذیر، در حالی که تو تاریخ لزوما شما دو نفر بگه شاید نپذیری. اما یه نزدیکی هایی به هم داره، چون شما تو دادگاه هم میرید میگید که آنچه دیدم ایناست، نه آنچه میدانم، آنچه دیدم اینه. این یه بحث که این بحث رو میگذارم برای یه وقتی که بهش بیشتر بپردازم، چون یه وعده‌ای داده بودم که اهمیت داره، میخوام بحث رو به اونجا برسونم. یه طرف هم دیدگاه های کلامی نویسندگانیه که بر ما گزارش کردن. یعنی الان به من میگه آقا شما که میگی دیدگاه کلامی تو بذار کنار، سعی کن گزارش ها رو تحلیل کنی، خود اون گزارشگران که برداشتن دیدگاهشون استفاده کردن. میگم بله، ما دوربین دقیق نداشتیم که برای ما گزارش کنن، با فیلتر برای ما گزارش کردن. یه جاهایی رسما میگه دوست ندارم اینطوری بگم، یه جاهایی حب و بغضش دخالت کرده، بعد این کار ما رو مشکل میکنه، ولی به این معنا نیست که حالا چون یه مشکلی در ورودی داریم ما یه مشکل دیگه ای بهش اضافه کنیم، یه فیلتر هم ما رو اون فیلتر اضافه کنیم. یه سوالی مطرح شد با توجه به اینکه احتمال میدم ذهن همه بیشتر عزیزان باشه، وارد اون قسمت میشم. خب حالا ما در روزخانی چی کار کنیم؟ با این حرفایی که ما زدیم و استیعاب منابع و این حرفا، که خب رون روزخون بنده خدا استیعاب منابع کنه، چی کار باید بکنیم ما در روزخانی؟ بنده اینجا نکته ای عرض میکنم که روش فکر بفرمایید، شاید مشکل رو بتونه حل کنه. اونم اینه که روزخانی از جنس تاریخ و سیره نیست. ما گفتیم سیره از جنس تاریخه، تاریخ از جنس گزارشه. این دوربینه رو 600 بار مثال زدیم، ولی روزخانی تاریخ گویی نیست. این رو باید من به مخاطبم یاد بدم. بنده در شاید همین حسینیه محترم هم شده باشه، دارم روزه میخونم گاهی میگم این در منابع جدید آمده، اعتبارش کمتره، بعدم میگم. یعنی یه چماق میزنم تو سر مطلبی که میخوام بگم، ولی مخاطبم با من همراه میشه، گریم میکنه. ما وقتی روزه میخونیم تاریخ نمیگیم. اگر قرار بود من تاریخ کربلا رو بیام به شما بگم، اونجا بعد میومدم میگفتم که سید الشهدا صلوات الله علیه چند فرزند داشته از جهت تاریخی، آیا گزارش ها منو میبره به این سمت که اون شیرخوار کربلا شیرخوار یه روز دو روزه بوده، چند ماهه بوده، یا طفل چند ساله بوده، یا نه سه تا بودن یکی نبوده؟ مورخ آخر سر یه نظر میده، میگه پس از بررسی و بالا پایین کردن و پالایش منابع من به این رسیده ام که فرزند بزرگتر سید الشهدا از دلی اکبر بوده، که لحظه شهادتش اینطوری بوده، که فلان جا اون بزرگوار زمین افتاده، که فلان قسمت این بزرگوار دفن شده. گزارش تاریخی اگر من میخوام تاریخ کربلا بنویسم، بخش مقتلم بسیار خلاصه خواهد بود، چند تاشو به شما میگم. اگر بنده بخوام تاریخ شهادت حضرت عباس بنویسم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون پس از این که از سپاه سید الشهدا فاصله گرفتن به جهت آب آوردن یا درگیری نظامی، در بین دشمنان محاصره شدند و قبل از رسیدن سید الشهدا به ایشون به شهادت رسید، و تفصیل شهادت ایشون هم روشن نیست. یعنی من قرار باشد مورخانه حرف بزنم. البته گزارش های در دسته که اون بدن اون بزرگوار دچار جراحت‌های جدی و مسله کردن شده. این اگر من میخوام تاریخ از عباس بگم، میخوام تاریخ از علی اکبر بگم، میگم ایشون پس از اینکه میدان رفت و محاصره شد، در درگیری کشته شد. چیز دیگری نمیتونم به عنوان مورخ بگم. گزارش شده فرزندی از فرزندان حسین ابن علی در آغوش او کشته شد. این هم میشه از سری از سرش. بخوام گزارش چی بدم به شما؟ تاریخی بدم. چون تفاصیلش روشن نیست، دوربینا از دور گرفتن، جزئیات پیدا نیست، اما من وقتی میخوام روزه بخونم من دنبال این نیستم که واقعی که گزارش شده دقیقا چه بوده. من تو روزه خانی هدفم چیه؟ هدفم بکاه، درسته؟ روزه خانی یک عمل استحبابیه، من باکا ابکا او تباکا، یه مسئله است. خود گریه موضوعیت داره، یه قطرش بهشت و واجب میکنه، روایت متعددی داره. من اونجا دنبال این نیستم. من اگه میخواستم تاریخ بگم تو 45 دقیقه صحبت، تو 40 دقیقه اول بحثم تاریخم رو گفتم، تو 5 دقیقه آخر من میخوام مخاطبم رو احساساتی کنم، اشکش بیاد، این اشک ثواب داره. البته خاصیت های دیگه هم داره، همین گریه بر مظلوم باعث بغض بر ظالم میشه، آثار فراوانی داره که اون بحث. نگاه، من بخوام یه منبر برم واجب خواص گریه بر سید الشهدا، اونجا یه عالم میشه هست. بفهم بله، الان میرسیم. بله الان میرسیم. ماکیاولیستی نیست خلاصه. ما یه وقت دنبال آنچه واقع شدیم، اون وقت میرم تاریخ مینویسم. ولی ما خودمون میدونیم که ما در شهادت سید الشهدا وقتی میخوان راجع به حضرت علی اصغر برامو بگن، واقعا ما در تاریخ برامون جزئیات خیلی اهمیت داره. کی بود؟ چه جوری شد؟ از چه جهت؟ ساعتش کی بود؟ مخاصمان چند نفر بودن؟ نحوه دفاع چه جوری بود؟ جزئیات برام مهمه. اما وقتی من میخوام روزه بخونم، جزئیات اصلا برام مخاطر من مهم نیست. اصلا مهم نیست اون تف دو روزه بوده یا 6 ماه یا 5 ماه. مهمه؟ مهمه که 5 ماه بوده یا 6 ماه؟ برای گریه کردن شما مهم نیست.
بچه 3 ساله و 6 ساله فرق.
3 ساله و 6 ساله فرق داره، ولی برای گریه کردن من به عنوان فعلا، برای اینکه اون که میخوام عرض کنم نزدیک بشید، 5 ماه یا 6 ماه بودن طفل شیرخوار، 4 ماه یا 5 ماه بودنش اهمیت فکر نمی کنم داشته باشه. انقدر اهمیت نداره، اثری نداره چندان، درسته؟ ما اینجا دنبال واقع واقعی نیستیم، ما میخوایم پل بزنیم به مظلومیت سیدالشهدا و اصحابش. مثال میزنم برای شما، روز هفتم محرم یه طفلی که گاهی دختره، این گاهی 2 ساله است، لباس عربی تنش میکنن، اینو که نشون میده مدتا همه گریه میکنه. این نشون میده یه ماه که ایچی، یه سالش هم مهم نیست. شما اون هیچ کس هم اونجا نمیگه آی دروغ کو، این کجاش بچه امام حسینه، چون اصلا همه میدونن که این قرار نیست بچه امام حسین باشه. این پلیه برای اینکه احساسات شما رو ببره به سمت اون مظلومیت، بعد شما گریه میکنید، درسته؟ تا به حال به ذهنتون رسیده که اگر یه نفر دختر 2 سالش رو لباس عربی تنش کنه، دست مدعا بده بهش بگید دروغگو؟ اصلا شما نمیگید، چون غرضش این نیست که بگه این همان علی اصغر شهید کربلاست، این یادآور اون مظلومیت. شما گریه میکنید، درجه فرمودید، اینو داشته باشید. ما گاهی میخوایم نظر نهاییمونو پس از تحلیل بگیم، همون تاریخ کربلاست که راجع به تاریخ کربلا میشه کتاب 80 صفحه 70 صفحه نوشت، تاریخو بیان کرد، شاید هم کمتر. یه وقتی میخوایم نقلهای مختلف رو بیان کنیم، اشکال داره؟ دروغه که من بگم آقا در ماجرای برجام یک گزارش اینه که این اهدامه ترکمانچای، یک گزارش اینه که این آفتاب تابانه، یک گزارش میگه این درخت گلابیه، یک گزارش میگه این نوزاده، یک گزارش میگه نقاط مثبت داره، نقاط منفی هم داره. یک گزارش میگه حق غنی سازی ما به رسمیت شناخته شده. من دروغ گفتم الان یا راست گفتم؟ من دروغ نگفتم، گزارش دادم چه نقل هایی هست. ها حالا کدوم نقل درسته است من واردش نشدم. ما وقتی داریم نقالی میکنیم فاصله داریم از فضای تحلیل. وقتی دارم تحلیل میکنم باید نظر نهاییمو بگم. بخیر یکی از اینایی که گفتم برجام یکی از ایناست که من گفتم یا یه چیز دیگه‌ای که من نگفتمه، یکیه، همش که نیست، یکی از ایناست. اونجاست که من میخوام تحلیل کنم که من میگم از نظر تاریخی وجود از رقایی وجود نداره، از جهت تاریخی نمیشه وجودش رو اثبات کرد. به همین معنایی که توضیح دادیم ها که تو گزارش ها میان. وگرنه من به لحاظ کلامی میرم میگم آقا 400 سال پیش قبری بوده در سوریه، یا مثلا فرض کنید قرن هفتم گزارشی شده از دختر امام حسین، یا یه نقل نسابه ای هست قرن 56 که یه گزارش مخدوش داره که توش بوی این که رقیه بنت الحسین داری من ممکنه باشه. چرا من انکارش کنم؟ ولش کن، انکارش نمی کنم، خیلی بهش توسل کردم دیگه، از فضای تاریخ اومدم بیرون. میگم من اعتماد میکنم به این چیزایی که الان به شما گفتم، لذا من باورش میکنم. نمیگم من به واقع کاری ندارم، کمایی که وقتی بنده چون نسبت به جریان فضای امامزاده های بنی هاشم میذاره کار کردم، الان هر حرمی که بگن اینجا امامزاده است به این عنوان که او فرزند امامه نمیرم، میگم اینجا نوشتن پسر امام کاظم، من به احترام امام کاظم میرم. میگم اگر شما فرزند امام کاظمی سلام و درود خدا بر شما، اگر از مؤمنین هستی از امام سادات و علما بودی سلام و خدا بر تو، اگر نبودی خدا رحمتت کنه، خدا بیامرزت. من احترام به امام کاظم گذاشتم و ثوابم بردم، هیچ هم نسبت ندادم که اون واقعا هست یا نیست. در تحلیل تاریخی ما باید آخر سر یه نظر نهایی بدیم. بالاخره امام حسین علیه السلام روز اربعین رسید کربلا یا نرسید؟ ببخشید اسرای کربلا منظورم. اینا رسیدن روز اربعین یا نرسیدن؟ 40 روز بعد رسیدن، 38 روز بعد رسیدن، 32 روز بعد رسیدن. وقایع کربلا رو ما می‌خوام تاریخی نگاه کنیم با اون توضیحاتی که اون دو جلسه و نیم جلسه امروز گفتیم، کار پیچیده ایه تحلیل گزارش ها. اما یه وقتی من میخوام فقط گزارش ها رو برای شما بیان کنم، من یه نمونه دیگه شم به شما عرض میکنم که خود سخته چون روزش سنگینه، سعی میکنم بگم که بنده با گزارش های لغتنامه ای هم گریه مردم در آوردم، چه رسه گزارش های تاریخی، چون یه غرض دیگه است. هیچ هم دروغ نگفتم، منو براتون مثال میزنم، هیچ هم نمیگید تو دروغگویی. نقل لزومی نداره معتبر باشه، کما اینکه این گزارش هایی که من از برجام دادم بعضی از شما، هر کدوم از شما راجع بعضی شاید موضع گیری داشته باشید، ولی منو تکذیب نمی کنید که همچین گزارشی شده. میگید آره همچین گزارشی شده، من قبولش ندارم، درسته؟ ولی نمیگید همچین گزارشی نشده، میگید شده، من قبول ندارم. نقالی روایات ضعیف همین اثر رو داشته. برای چی ما روایات ضعیف داریم؟ میدونید که ما فقط روایات معتبر نداریم. آیا علمای ما میخواستن دروغ بگن؟ دروغگو بودن؟ علمای محدث ما، مرحوم امام رحمت الله علیه 40 حدیث داره، آیا 40 حدیث همش روایات صحیح هست؟ معتبر هست؟
نه.
اکثر علما کتاب حدیثی دارن، 40 حدیث دارن و 99 درصدشون پایبند به این نبودن روایات از جهت سندی حتما صحیح باشه. اغراضی داره گاهی روایت، حکمتش طوریه که نیازی نیست به من معصوم نسبت داده بشه، خودش معتبره، انتصاب نمیدیم به معصوم قطعی ها، ولی خودش اعتبار داره. گاهی روایت کمک میکنه خانواده حدیث تشکیل بدیم، میگیم در این موضوع 50 تا مطلب هست، اینا رو کنار هم بذاریم یه موضوعی پیدا میشه. گاهی اهمیت داره مطلب، مثل این مثلا فرض بفرمایید سنگ نوشته هایی که میگن مال کوروش مال کیه، لزوما شما قسم از لباس نمیخوری مال کوروش باشه، ولی همین که احتمال بدیم مال کوروش باشه میشه این اثر باستانی. بلا تشبیه حالا بگن این جمله احتمال داره مال امام صادق باشه، خب چون امام صادق هر چی بگه جواهره، اینم محتمل الجواهره، دورش نمیندازیم، بله نسبت قطعی نمیدیم. شما روایت اخلاقی رو این کتاب میزان الحکمه نگاه کنید، کتاب میزان آیا آقای ری شهری و شما کذاب مفتر میدونید؟ معمولا به این نام بنده خدا مشهور نیست، در حالی که کتاب میزان الحکمه بالای نصفش از کتب اهل سنت هستن اخذ شده روایاتش. میگه نقل شده از پیامبر. اگر شما بهتون بگن کتاب میزان الحکمه روایاتیه که نقل شده نسبت داده شده پیغمبر، بعد شما میگی واقعا مال پیغمبره، میگه من نمیدونم باید بررسی بشه. کسی بگه نقل شده از پیغمبر هم چه مطلبی، دروغ گفته یا راست گفته؟ راست گفته، نقل شده از پیغمبر. اما درسته یا نه، میگه آقا باید بررسی بشه. توجه فرمودید، من دارم قدم به قدم میام. پس اگر من انواع نقل ها رو نقل کنم این خودش میتونه راست باشه. بله تو همون انواع نقل ها میتونم یه دروغی هم بگم، و مثلا فرض کنید بگم نقل شده که مثلا امام حسین 38,000 تا سرباز داشته، یا این کجا نقل شده؟ هیجا نقل نشده. اما اون چه نقل شده و گزارش شده رو من برای شما فهرست کنم، شما نمیگید دروغ بوی. نکته دومی که خواستم بگم این بود که فهرست کردن و ایندکس کردن گزارش ها این غرض اوغلایی داره. نمونهش کتاب الحیات، نمونهش کتاب میزان الحکمه، نمونهش نصایح ادبی آیت الله مشکینه معاصری نمون نوشتن، جامع الاخبار قدما نوشتن، توحف العقول قدما نوشتن. این کجاش روایتی که همش سند داشته باشه؟ نقل شده. میگه اینا نقل شده ها از پیغمبر و اهل بیت. یکی از نقاط مفیدش میتونه این باشه، آقا جمله از امام صادق باشه، جواهر این محتمل الجواهر، احتمال داره از امام صادق باشه، پس بی خود نیست نقلش دیگه. کما که شما تو غیر از ائمه عرض کردم سنگ نوشته و نمیدونم وصیت نامه، این نمیدونم قانون حمورابیه، حالا شما قسم از عباس بگید واقعا مال حمورابیه، همین که احتمال هم بدیم مال حمورابیه، اینی اثر باستانی میدونی. حالا ما که واسه ائمه نکات دیگه ای هم بار میکنیم. پس اولا فهرست کردن گزارش ها اشکالی نداره، نقل روایات ضعیف هم اقلاییه، به شرطی که من نگم حتما امام فرموده، میگم نقل شد. خب حالا من بیام برای اون قرضی هم که در مورد گریه و روزه عرض کردیم، که ما اونجا مخاطب گوینده از نظر حقیق درسته این بیان نشده، ولی گویندگان قطع داشتن این رو که من عرض میکنم، نمیخواستن تاریخ بگن، یعنی نمیخواسته بگه اینه از مجموعه دوربین ها که بررسی کردیم این شد نظرمون. همین الان شورای نگهبان میتونه بگه گزارش صحت انتخابات و شمارش در صندوق ها شده است، طبیعتا کاندیدای پیروز میگه درست بود، گزارش تخلف موردی شده است، گزارش تخلف سازماندهی شده شده است، ادعای 5 میلیون رای جابجا شدن شده است. اینا که دروغ نیست. جنبندیش مثلا میگه انتخابات صحیح است، جنبندیش ممکنه بگه اینقدرش ابطال است، جنبندیش بگه که تخلف سازماندهی شده. قبل از اینکه به جنبندی برسه این گزارش ها شده. ما در روزخانی دنبال تاریخ نیستیم، بعد مخاطب اونم رو بیان کنیم. ما در روزخانی دنبال چی هستیم؟ که دل مخاطب رو با واقعه گره بزنیم. لذا گزارش من میشم یه گزارشگر که دارم فهرست میکنم. یکی از مدعیان معروف کشور 3 سال پشت سر هم شب 7 محرم 3 تا روزه خونده، یه سال میگه که گزارش شده، یه نقلی هست که وقتی اون شیرخوار تشنه بود در آغوش سید الشهدا دادنش که ودا کنه، این نقل رو بیان میکنه، مردم گریه میکنه. سال بعد میگه که اون شیرخاری رو که تشنه بوده سید الشهدا میگیرن برن که اینجوری نقل شده که برن برایشون طلب آب کنن، ماجرا رو بیان میکنه، مردم گریه میکنن، تا حالا که دروغ نگفته که. سوم میگه یه نقل داریم که این طفل همون روز به دنیا اومده، اون نقل رو بیان میکنه، مردم گریه میکنه. سال چهارم میگه یه گزارش داریم که اونی که علی اصغر در مناقب ابن شهراشو اومدی که 3 سالش بود، از شدت آتش گریه کرد، من پیش سید الشهدا در آغوشش گرفت تیر خورد، مردم باز گریه میکنن. آیا اینجا این مدعا ما 4 تا روزه مختلف اون دروغ گفته یا نه؟ نه، ما که همچین نمیتونیم این دروغه، اون میگه همچین نقلی شده است. خب شده است همچین نقلی، نه مشهور که ما ملاک مشهور نیستیم، مشهور که میگن یعنی مشهور منابع تاریخ.
و همونی که داره گزارش های مختلف رو میگه اگر خودش بخواد،
من میگم شما با این مبدایی که من عرض کردم خودتون، چون الان ضبط میشه دیگه، اینا کلیپ میشه، بگن آقا 4 سال ایشون 4 تا گزارش نقل کرده، یعنی منظورش اینه که کدوم درسته؟ شما میگی ایشون قرار نبوده بگی کدوم درسته، این نمیگید؟ این قرار نبوده بگید کدوم درسته، ایشون داشته گزارش ها رو میگفته، شاید سال پنجم گزارش دیگری هم بیان کنه، بگید در فلان کتاب اینطوری نقل شده است. بنده وقتی بررسی کردم ما دو حالت داریم، یا باید مراجعمون و علمای شیعه رو کذاب بدونیم به تبعش مدعاها رو دروغ گو، یا نه ببینیم نه چیکار داشتن میکردن. ما نگاه میکنیم ببینیم علمای ما که تو این زمینه وارد شدن اصلا تحلیل تاریخ در موقع نقل روزه نکردن، به نظر ما میاد درست عمل کردن، چون تاریخ نمیخواستن بیان کنن، تاریخ رو بعدا برن بیان کنن، اون لحظه داره یکی از گزارش‌ها رو میگه و اون موقع شما هر یک از این 4 نقلی که من الان گفتم رو بشنوید به یاد مظلومیت سید الشهدا و فرزند شهیدش گریه میکنید، اون غرضه حاصل شده. بنده هم قسم نخوردم این گزارش از من گزارش اصلیه، منتها یه نکته رو باید به مخاطب یاد داد که اون مخاطب متوجه بشه، البته از نقل‌های مختلف متوجه میشون، میبینین گزارش‌ها با هم فرق دارن، یه بار میگن از دوا سفته آب بیاره، یه بار میگن دوتایی رفتن بجنگن، خب این دوتاست، فرق دارن با هم، یکی از اینا اتفاق افتاده. وقتی یکی از اینا اتفاق افتاده نگاه جزمی به اون گزارش داشته باش، این یکی از نقل هاست، یکی از گزارش هاست، این همه واقع لزومن نیست، لذا نگاه جزمی نداشته باش. اینطوری من دو سه جمله دیگه عرض کنم بعد در خدمت، اینطوری شما اون روزخونتون دروغ به شما نگفته. از طرفی ما در زمینه این که چرا ما نمیام تحلیل تاریخی بکنیم، چون آقا یه جنگ نابرابری رخ داده، حدود 30,000 نفر مقابل 100 نفر قرار گرفتن، اینا رو از دم کشتن، اگر قرار به تحریف تاریخ ببخشید تحلیل تاریخ باشه باید اصل مسئله رو نابود میکردیم، ولی ما ببینیم اینجوری نیست. در برابر امام صادق هر شاعری اومده شعر خونده در مظلومیت امام حسین، گزارششون با هم فرق داره، امام صادق همه رو تشویق کرد، هر کی یه نقلی رو گفته، هیچ جا امام صادق نگفته وایسید بگم من دقیقاً چه شد، چون دقیقاً چه شد اینجا جزء غرض روزخونی نیست، که دقیقاً 5 ماه و 15 روز و 10 ساعتش بود، میخواست ودا کنه کشته شد یا میخواست آب بیاره کشته شد، نگفت، روشنگری نکرده در این زمینه، چون به نظر ما جزء غرض بوده این، و اگر میخواستن تحلیل دقیق بکنن اصل مسئله از بین میرفت، چیزی باقی نمیمون، اصلا حرفی نمیشد زد. یه نکته بسیار مهم باید توجه کرد، اونم اینه که این گزارش هایی که نقل شده تا کجا نقل شده ها رو ما بگیم. بنده اگر بخوام روزه بخونم تا قرن پنجم رو به مخاطبم شخصا نمیگم که این در گزارش های متأخر، یعنی بیل تو سر خبرم که دارم نقلش میکنم نمیزنم تا قرن پنجم. بعد از قرن پنجم اگر حرفی جدید باشه تو منابع قبلی نباشه، بیام در منابع متأخرتر. اگر قرن 11 12 یکی گفته باشه بنده نقل نمی کنم، اگر نقل کنم میگم من خیلی به این گزارش تردید دارم و این اتفاق افتاده. بچه همین فاطمی امسال گفتم من به این گزارش خیلی تردید دارم، یه نقاط ضعفی هم توش هست، ولی یه 5% هم احتمال داره. بعد که گفتم نمیشه دیگه مجلس جمع کرد، یعنی مخاطب به من نگفت تو داری دروغ میگی، تو چرا داری خالی میپندی، من خودم دوتام چوب زدم تو سر گزارشی که داشتم میگفتم، ولی اون گزارش تونست مخاطب رو ببره تو اون فضا که من میخواستم، که اصل واقعه بود، مثلا دفاع از زهرا امیرالمومنین بود، شهادتش بود، مظلومیتش بود، من اینا رو میخواستم منتقل کنم، این گزارش منتقل کرد، با این که من گفتم این خبر من درش تردید دارم، سند متصلم نداره. به نظر میاد که حالا سوال اینجاست، به نظر من سوال این بود آقا این گزارش ها که نقل شده هرچی بیان جلو منابع متأخرتر گزارش ها رو چکار کردن؟ داستانی تر کردن، جزئیاتش بیشتر شده و تعدادش هم بیشتر شده. ما تا چقدر بگیم نقل شده؟ بنده به عنوان آدمی که خیلی بدبینم، یعنی هم تو زندگی عادی هم اینطور، مثلا فرض بفرمایید که اتفاقات سیاسی کشور رو یکی از دوستان درجه یکم هم اگر یه مشاهده خودش رو بیان کنه، میگم خب شاهدم داری برای حرفه؟ تو یه ثقه‌ای، تو یه دوربینی، ممکنه یه جایی رو ندیده باشی. و گاهی هم ناراحت میشن، میگن تو حرفم رو باور نکردی. میگم چرا؟ یک نقل معتبره، ولی باقی دوربینا باید دید چی میگه. ولی ممکنه آدم‌های مختلف مزاجشون در پذیرش مختلف باشه. مثلا یه نفر اگر شیخ جعفر شوشتری حرفی رو زده باشه بپذیره، بعدم بگه شیخ جعفر شوشتری اینطوری میگفت، آیا دروغ گفته؟ نه خیلی دروغ نگفته. مثلا بگه استاد فاطمی نیا اینجوری میگفت، دروغ گفته؟ نه خیلی، بله اگه دروغ بسته باشه به اون عالم یا اون استاد دروغ گفته. اما اگه بگه مثلا ماجرای امام حسن با حضرت زهرا در کوچه بنی هاشم بوده، هیچ یک از منابع تاریخی نقل نکرده، آیت الله حسنزاده نقل کرده. اگر کسی بگه من آیت الله حسنزاده دیدم در مکتوب یا صوتی اینو فرموده، دروغ گفته؟ دروغ نگفت. اگر ما به مخاطبمون بیاموزیم که روزخوانی بیان واقع نهایی پس از تحلیل نیست، یکی از نقل هاست، اون وقت خیلی از این انتصاب های دروغی که میدیم کم میشه. اولا ثانیاً مورخ دیگه حق نداره پاشو تو کفش روزخوان کنه، مگر کجا؟ مگر اونجایی که این گزارشی که داریم نقل میکنیم یه دروغ یا خطای آشکار باشه، یک دروغ یا خطای آشکار باشه، یعنی نشه پذیرفت یا محتمل الواقع نباشه. شما گزارش شیخ جعفر شوشتری رو محتمل الواقع میدونید؟ بگید شیخ جعفر شوشتری نماد امام حسین اینطوری گفت. بنده با همه احترام که شیخ جعفر شوشتری قائلن و ایشون واقعا نخبه است، هیچ وقت تا به حال روزه از شیخ جعفر شوشتری نخوندم، نه اینکه بگم دروغه، من میگم من هم منابع قدیمی رو بیشتر راحت‌تر واقع باور میکنم، لذا نمیگم. اما اگه کسی بگه شیخ جعفر شوشتری اینطوری گفت، من نمیگم دروغ گفتی، دروغ نگفته که شیخ جعفر شوشتری اینطوری گفته. شیخ جعفر شوشتری حالا دروغ گفته یا راست گفته؟ من جرئت ندارم بگم دروغ گفته. ممکنه که بگم از جهت تاریخی خب گزارش‌ها جور در نمیاد. اینجا خیلی ما به نفع روزخونا رو باز کردیم. تنها نکته اینه اون روزخون توهمات خودشو نقل نکنه. توجه می‌کنی؟ بگه فلان جا اینجوری گفته، این دروغ نیست دیگه. بله خب طبیعتاً یه سری از کتابام که منبع دروغه، خب میگن آقا اونجا اصلا محتمل الواقع نیست. مثلا فرض کن از کتاب 1001 شب روزه نخون لطفا، یا مثلا فرض بفرمایید که از مشابهاتش، یا من اینجور فکر میکنم یه ساعت گفتگو و دیالوگ دو طرف رو نقل کنی و نگو چجوری من اینجوری فکر میکنم. اگر از جای مکتوبی که محتمل الواقع، محتمل الواقع به نظر من به هر انسانی برمیگرده، مثالم الان خواهم زد، یکی سختگیرتره، یکی ممکنه از بنده سختگیرتر باشه، بگه من فقط تا قرن سه رو محتمل الواقع میدونم، باقیشو دیگه قابل اعتنا نمیدونم، یکی بگه نه مقتل علامه مجلسی علامه مجلسیه، به شرط اینکه این محتمل الواقع دروغ آشکار، خطای فاحش نباشه، به نظر ما دروغ نیست نقل این. بگن علامه مجلسی اینطوری نقل کرد. تو اونجا نه بگن علامه مجلسی اینطور معتقد ها، چون علامه در بهار معتقد نیست، نقل کرد. بگن علامه اینطوری نقل کرد. به نظر میاد که اینجوری خیلی از مشکلات حل میشه. حالا اگر فعالیت بفهمید اگه نه ادامه میدید.
که
روزه درست بعد بگیم یعنی چی؟
یعنی نقل صحیح باشه.
نقل صحیح بخوانیم، من اینو تفصیل بدم، یعنی واقع رو بگید، یک، یعنی نقل معتبر بخونید، یعنی دروغ نگید. کدومی که این ستاست؟ اگر اولی باشه که اصلا دسترسی خیلی داره، یعنی روزه نخونید، واقع رو بگید. ما همین دوربینا رو هم نمیگیم واقع، میگیم واقع نما، یادتون باشه. اگه منظورش این باشه که صحیح بخونید، میگیم چطور شما هر جا میخواید مراجع ازام سخنرانی میکنن روایت میخونن، گاهی روایت رو ضعیف میخونن، روایتی که نقل میکنن. الان من به شما بگم روایت بخونید، روایتی که حفظید، بگید 90% روایتی که حفظید سندش ضعیفه. یعنی روزه خونی استثناء همه نقل هاست؟ به نظر میاد اینم نباشه، به نظر میاد همون سومی باشه، یعنی خطای فاحش نگید، دروغ آشکار نگید، از خودتون نسبت ندید. ولی شما میگید آقا من دیدم دیشب استاد فاطمی نیا اینجوری گفت، این چه دروغیه؟ دروغ نیست. بعد من انداختم گردن اون دیگه، توجه میفرمایید. حالا اگر باز نقل از اون میکنم، باز یه خطای فاحشی بود، دروغ آشکاری بود، خب اونو بازم نمیگم. اما غیر از اون چه اشکال داره؟ وقتی یه روزه صحیح بخونید به نظر میاد یعنی روزه‌ای بخونید که یکی از این گزارش ها باشه. چون اگر غیر از این بگیم روزه خوانی از همه افعال، از همه موضوعات زندگیمون استثناء کردیم. بگیم روزه ای بخون که سندش معتبر باشه. وقت ما میگیم آقای اگر این کار دروغگویه، آقای رئیس شهری میشه کذاب، چون چند هزار روایت غیر صحیحه داره. قطعا ایشون کذاب نیست. غرض عقلایی داشته جمع‌آوری. الحیات آقای حکیمی که 12 جلد هزاران روایت داره، این هزاران روایت 1/10 هم صحیحه نیست. به چه دلیلیشون نقل کرده؟ به همون اغراضی که ما اولش عرض کردیم که تو روزخونی هم میتونه باشه. و نکته اینجاست، گریه شما بر سید الشهدا دروغ نیست، اثری که اون گزارش میذاره روی شما دروغ نیست، درسته؟ گریه شما از مظلومیت واقع شده، از ظلمی که به سید الشهدا فرزندانش شده واقع شده، بلکه بدترش، توجه میکنید؟ لذا اثر دروغ هم در ذهن ما نمیذاره. بله، حرف اونجاست که وقتی گزارشی طرف تو هیچ منبع مکتوب محتمل الواقعی که ما قید محتمل الواقعش میزنیم نیومده، همینجوری مثلا میگه به نظر من یه چیزی میگه، این به نظر منی که یه چیزی میگه، بله، میگه آقا کجا آوردید؟ نگید. بفهم
محتمل الواقع رو تو شخصی،
محتمل الواقع از نظر ما شخصیه، یعنی نوعی نیست.
بحث اینه که اون کتاب باید معتبر باشه یا نباشه. مثال به مراجع میزنی شما، خب مراجع میشناسن، شناخت دارن.
نه آقا، مراجع حرفایی رو گاهی نقل کردن تو روزه که از جهت تاریخ نگاری 100% اشتباه.
خب اون استفاده مراجع از حدیث که فقط از حیث سندی نیست، یه وقتی متنیه.
نه نه، من روزه خونی هاشون رو میگم، من روزه خونی هاشون رو میگم،
بحث روزه است فقط.
بله،
خب الان مثلا یه کتابی هست، یه روزه خون بهش مثلا استناد میکنه، ولی خب در نظر اون کسایی که اهل مثلا تحقیق هم میگن،
نه اهل تحقیق یعنی چی؟ اهل تاریخ
مثلا میگم یه نقدی از خیلی مثلا مشکوکه، از یه کتابی نقل شده، اون میگه که خب این نقل شده نقل میکنه، ولی خب معمولا اهل حدیث به این کتاب استناد نکرده.
خب نه، اهل حدیث با فضای روزه فرق داره. اهل حدیث کارهای مختلفی کردن، یه وقت جمع‌آوری کردن، همه چی دم کردن، یه وقت یه تحلیل دارن میکنن، یه وقت نگاه رجالی به سند حدیث دارن، جورای مختلفی کار کردن. مثال به شما عرض کنم، کتاب اونی که ما میگیم محتمل الواقع، یعنی اون منبع، اون منبع مأخذ اصلی، این محتمل الواقع باشه، این شما احتمال بدی حرف درست توشه. اگر یک قبلش هم هست که یک کتابیه که متهمه به این که همش دروغ شاخدار توش داره، بعدم یا مثلا فرض کنید بگن بی بی سی اینجوری گفت، شما گفت که گفت فلان کتابی که من کاشانی نوشته و همه میدونن این توش پر اکاذیبه، تا توجه میکنی، این دیگه محتمل واقع نیست.
مثلا
مرحوم دربندی در کتابش تاریخ نگفته، اون اومده یه چیزایی گفته که معلوم نیست کشف شهود حدس عرض میکنه. ببینید شما نگاهتون عرض میکنه، نگاه شما به کتاب آقای دربندی اگر اینه که اون محتمل الواقعه میتونید بگید، اگر نگاه نه خب یه بحث دیگه است. یعنی باید یه بحث کنیم کتاب شناسی آثار مرحوم دربندی. اگر بنده باشم، بنده از آثار مرحوم دربندی نقل نمیکنم. من آثار مرحوم دربندی رو محتمل الواقع نمیدونم، کما اینکه محرق القلوب یا محرق القلوب مرحوم میرزا مهدی نراقی رو هم محتمل الواقع نمیدونم، اونجاییش که با بقیه فرق داره، کما اینکه روزه های بسیاری از آقایون رو که نقل میکنن بنده به عنوان محتمل الواقع قبول نداره. اما شما با یه استدلال اون کتاب محتمل الواقع میدونستی نقل میکنی دیگه، دروغ هم نگفتی، میگی آقای دربندی اینجوری گفته، دروغ نیست. توجه فرمودید؟ بحث ما سر این روزه خون است. آیا ما توقع داریم روزه خونمون از مرجعیتمون محقق تر باشه؟ این که خب حتما نمیشه.
نقل باید در پایه محتمل الوقوع باشه. این محتمل الوقوع یه شخص مثلا روزه خون از کجا باید تشخیص بده؟
اون کافیه تقلید کنه. نه کافیه تقلید کنه، استفتا میکنه از مرجعش. شما نامه می‌نویسید آقا معظم رحمتی، میگین آقا جان به نظر شما کدوم کتاب خوبن؟ ایشون اومد تو نمازجان فرمود که لحوف کتاب خوبیه. لحوف از جهت تاریخی کتاب با ارزشی نیست است. میدونید که آقا تاریخ سرش میشه حسابی، ولی وقتی میخواد روزه بخونه از لحوف خونده. چرا نمیاد از تاریخ ابی مخلف بخونه؟ میدونید که لحوف کتابی هم نیست اتفاقا جزئیات زیاد داشته باشه، اتفاقا جزئیاتش هم زیاد نیست. علت اینه که وقتی شما میخواید گریه کنید دارید عمل عبادی انجام میدید. ابو مخلف مشکوک تشیعش، اختلافیه. سید جمال و سالکینه. بنده اگه قبل از این جلسه کسی از من میپرسید کتاب در مورد تاریخ کربلا، میگفتم بهترین کتاب مقتل ابی مخلف. اگر میگفت مقتل، میگفتم بهترین مقتل لحوف. توجه کردی؟ چون غرض مقتل با غرض تاریخ فرق داره. محتمل الواقع یعنی شما نیازی نیست خودت اون روزخون لزومی نداره خودش محقق در تاریخ باشه. به یکی که قبولش داره میره میگه آقا چی بخونم، مثلا میگه آقا مقتل خوارزمی، مقرن، لحوف، اینا منابع خوبی هست. مثلا فرض کنید که نفس المعموم مرحوم شیخ عباس قمی، اینا میره اینا نقل میکنه، این دیگه دروغ نگفته که. ما که توقع نداریم که او بره بشه متخصص. خیلی از بزرگانمون هم متخصص تاریخ نیستن، چه برسه اون روزخان بیچاره توقع داریم ازش مثلا تو همه اینا بخواد اون. بله کتابی که مثلا فرض بفرمایید که در این اکاذیب جمع شده، اون میره میپرسه، اونو نقل نمیکنه. ما مشکلی که این کاری که ما داریم میگیم نکتهش اینه، اولا انتساب دروغ به روزخونا رو که بی جهت داریم انتساب میدیم، بعضن حذف میکنه. از طرفی روزخونم از خلق باز میمونه، خلق جدید دیگه نداریم، گزارش های جدید دیگه نداریم، چون گزارش باید برگرد به یه منبع محتمل الواقع. همینجور بشینیم هی انشا بنویسیم، خلاصه یعنی یک انشاء جدید، یک متن ادبی جدید از واقع، یک گزارش جدید نداریم، یعنی جلوی تحریف رو میگیره. اما ما دلیلی نداریم که مثلا فرض بفرمایید به صرف این که من بنده شاید نقل نکنه، اما مثلا یکی از سوالاتی که از جمع آوری کنندگان دانشنامه امام حسین پرسیدن و نتونستن جواب بدن این بود، گفتن شما گفتید این کتاب از منابع معتبر جمع کردیم، آیا طبقات ابن سعد معتبره؟ درست قدیمی مال قرن سه، ولی نویسندش معتبره؟ نویسندش نقل کرده که امام صادق صادق نیست. اولا ثانیاً شما ملاکتون گرفتید قرن هفتم، گفتید قبل قرن هفت معتبره، بعد قرن هفت مثلا 699 معتبره، 701 معتبر نیست. این چه ملاکی؟ توجه فرمودید؟ یعنی این اتفاقاتی اخیراً در جامعه ما افتاده که اثر هم متاسفانه نذاشته جز تجری، اینه که یه عده اهل تاریخ نگاهشون به مقتل تاریخ نگاری بوده، با نگاه تاریخ نگارانه شما 99% این گزارش ها در فیلترینگ اون مورخ جا نمیگیره، همیشه غیر معتبر. آقا یه مشرف غیر معتبر میزنه، نگاهش اگر عوض کنه اینجوری نمیگه. به نظر ما عرض کنم مدعی العموم در روزخانی، مدعی العموم در روزخانی مراجع عقیده ما هستن، نه مورخینمون. مورخین میتونن کتاب هایی که محتمل الواقع نیستن رو معرفی کنن. یا این منبع خیلی اکاذیب درشه، چون اکاذیبش زیاده، چون اشتباهاتش فاحشه، اطمینان ما رو به کتاب کم میکنه. اینو میتونن بگن، یعنی مورخ بگه آقا فلان کتاب قابل اعتماد نیست، اما بخواد بقیه رو بگه، بقیه بیرون از فضای تاریخ نگاریه، بقیه فضای فقهیه، ما داریم عمل استحبابی انجام میدیم. مثال از آقا بزنم اول، کتاب عرض کنم خدمت شما که هدایت الکبرا، الهدایت الکبرا مال خصیبی همدانی نصیریه، یعنی عقیده قالی عرض کنم کافرانه داره این آدم خصیبی. این دوره شیخ کلینی زندگی میکرده و یکم هم متقدم از شیخ کلینی، مال همون دوره است. از دعات محمد ابن نمیره، یعنی اون کسی که امام یه گروه از غلاته که اینا خودشونو باب میدونن و اون محمد ابن نمیر رو معصوم میدونند و علوی های امروز سوریه هم بازمانده های استحاله شده از اون جریانه. بعضی از محققین هم میگن همون ابن شعبه حرانی توفی العقول هم اونم همون غلات، از همون گروهه، قرائنی پیدا کرد. خب طبیعتاً ما اعتمادمون نسبت به این کتاب بالا نیست، روایت نقل نمی کنیم. خب اما در مقام روزخان یه روایتی داریم در این کتاب هدایت الکبرا که میگه قاسم بن الحسن شب عاشورا. این کتاب شبیه کتاب کافی هم هست، یعنی روایاتی داره، خیلی وقتا هم روایاتش با 95% اشتراک در کافی اومده، اما یه چیزایی هم هست که خب تو کافی نیومده، یعنی یه جایی هم فکر خودش داره تبلیغ میکنه، یه جایی که داره فکر خودش تبلیغ میکنه طوری نیست. آقا این آقای خصیبی که از غلاته، بحثش اینه که محمد ابن نمیر نصیری این از داعیان امام عسکریه، باب امام عسکری، اینجا ممکنه بدعت کنه، اما در قاسم ابن الحسن انگیزه ای نداره که دروغ بگه. مثلا قاسم ابن الحسن پدر جد فکر نصیریاست، اثری در مذهب اینا داشته. میگه شب عاشورا قاسم بن الحسن پیش امام حسین رفت و گفتش که من فردا چی میشم، منم میرم به جنگم یا نه؟ حضرت میفرمان که مرگ نزد تو چگونه است؟ میگه احلا من الاثر. این مال این آدمه، کتاب قدیمیه ولی توسط یه آدمی که مورد اعتماد نیست نقل شده. کیفه تر الموت، میگه احلا من الاثر. بعدم میگه فردا فقط تو کشته نمیشی، به بچه های منم کشته میشن، این شیرخارم کشته میشه. بعد اون میگه یعنی این که خانوما چی میشن و خلاصه. بعد داستان ادامه پیدا میکنه، ادامه داستان یه چیزایی هم هست که دیگه من خیلی عجیب غریبه، اما همین صدرش. آقا دایی داشته دروغ بگه این آدم؟ چه دایی داشته؟ متنم خیلی قدیمی، مال 1120 سال پیشه. کتابو کتاب الهدایت الکبرا نویسندم خصیبی همدانی نصیری هم مذهبش. این روزه را آقا خونده به عنوان یه مرجع تقلید که تاریخ هم میفهمد، غیر از این که مرجعه در تاریخ تبحر داره. شما چجوری تحلیل میکنید؟ نمیشناخته؟ اگه یه آدم ناشناسی بود، یه طلبه‌ای بود که فقط فلسفه خونده بود، مثلا منابع تاریخی نمیشناخت، یه جا نقل کردین که اهل اون نظر خوشگله. ولی کسی که منابع رو میشناسه، شما اینو چجوری تحلیل میکنید؟ من دارم مؤید میگیرم برای عرضی که کردن. برداشت من اینه که اینجا قاسم بن الحسن یه همچین نگاهی داشته باشه، هیچ کمکی به فکر نصیری نمیکنه. نه به فکر نصیری گاهی، نه به فکر شیعی امامی. چه لزومی داره حال به قاسم بن الحسن همچین نسبتی بدن؟ هیچ فکر غالیانه ای هم نیست این نگاه. مثلا بگه پرواز کرد، نمیدونم فرض بفرمایید که آب و شور کرد، که مثلا بگن آقا بحثای تکوینیه شاید سخت پذیرشش. چه لزومی داره ما اینو بگیم نامعتبر؟ این در کتاب دانشنامه امام حسین نامعتبر قلم داد شده و نقل نشده، در حالی که ما میگیم آقا شما از یه غالی مطلب نقل کردی، مطلب نقل نکردی، از یه دشمن اهل بیت مطلب نقل کردی. ما میگیم هیچ گزارشو کنار نذار، یادتون باشه گفتیم دوربینا رو همه رصد کنی. چه دلیلی داره ما اینو حذف کنیم؟ با اون نگاه تاریخی افراطی شما بخوای روزه بخونی بعد بگی آقا دروغ نگو، اینو نصیری خصیبی کذاب غالی گفته. یا اون کذابش که مال اینجا نیست که، کذابش مال بدعت‌هایی که درست کرده، به اینجا ربطی نداره. غیر این که خب ابن سعد هم در طبقات یه عالمه دروغ گفته، مگه دروغ کم گفته؟ قدیر آفتاب وسط روز رو انکار کردن. امام صادق که لقبش صادقه رو روایت کرده که میگه ثقه نیست، چطور اون راستگو شد؟ من الان نمیخوام بگم ابن سعد دروغگو لزومن، نه خصیبی راستگو ها، میخوام بگم اونی که داره نقل میکنه در روزخانی در ازش با تاریخ فرق میکنه. یا آقای همچین نقلی هست، انگیزم برای دروغ نداشته این آدم، حتی اگه دروغگو باشه. ابو هریره بگه یه روز رفتیم آقا وسط تابستون رفتیم صحرای بارون شدیدی اومد ما برگشتیم. یا ابو هریره هم باشه دیگه، بارون اومد و ما برگشتیم چیزی نداره که انگیزه دروغ داشته باشه. ما تو جامعه هم کارو میکنیم دیگه، ما خیلی اخبار از آدمای ناشناس قبول میکنیم. تو ماشین میگیم فوتبال دیشب چند چند شد، میگه 3-1. ما نمیگیم که صبر کن شاهدم داری یا نداری، میگیم غرض نداره دیگه، حالا بارسلون برد یا رئال، میگه غرض نداره دروغ بگی که اصلا نمیشناسیم که، اصلا تقوا هم نداره. توجه میکنید؟ یعنی نگاه میکنیم که انگیزه، یادتون اون بحث انگیزه قتل رو که مثال میزدیم، انگیزه داره یا نه. ما اگر نگاهمون رو تاریخی کنیم، که در سیره باید تاریخی کنیم، در سیره بلکه از تاریخ هم شدیدتره، چون سیره یادتون باشه گفتیم تاریخ مستمر عادت سجیه است، اون خیلی ما سخت گیریم بخوایم بگیم این سیره معصومه. اما در روزه ما نه سیره دنبالشیم، چون سیره نیست که یه اتفاق افتاده، نه تاریخ دنبالشیم. بفهم بفهم فعال کردن دوله الله عالمش حیه، میتونید از ایشون تحلیل ها بپرسید که من سخنگوی ایشون که نیستم. عرض کنم محضر شما که اگر یک مسئلهی مثل اینجا اسمت پیغمبر با مثلا فرض کنید ظرف نجس، بله احتمال داره که اتفاق تکوینی افتاده باشه و بدل الخمر لبنا شده باشه، ولی جاهایی که با عقاید ما مشکل داره، من تو مثالی که عرض کردم این قید و اون اضافه کنید اگه اون موقع نگفتم، عرض کردم کذب واضح، خطای فاحش، منظور از خطای فاحش همین هست. یه جاهایی که با عقیده ما جور در نمیاد، مثلا بگن امام در کربلا فرض بفرمایید که به ناحق یه سیلی زد تو گوش طرف، بعد طرف هم میگه چیکار باید، میگه آقا این جمله‌ای که گفتی دون شأن امامته و اینجا روزخانی تاریخ نیست که شما کلامو حذف کنید. یادتونه اینجوری ما گفتیم تو تاریخ نیست دیگه، روزخانی تاریخ نیست. اگر یه جای خطای فاحش عقیدتی باشه نقل نکنه طرف. ما وقتی این محتمل الواقع یعنی که خطای واضح نباشه، دروغ آشکار نباشه، خلاف عقاید ما نباشه، یا مثلا فرض کنید یه جایی بگن امام حسین رفت مثلا التماس کرد تو رو خدا بذارید ما برگردیم، یا با امام حسین حیات من نزله نمیساز، خب نگید، ما میگیم محتمل الواقع نیست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی این به نظر نمیاد که با عرض ما تهافت و استکاک داشته باشه.
زمانی که شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید و اون نفوذی که کلام شما اون فضای احساساتی شدن مخاطب هست رو هیچ سخنرانی نمیتونه داشته باشه. اینجا بهترین لحظه است برای اینکه شما معارف این مخاطب رو بالا ببرید. پس تا میتونید تو این فضاها سعی کنید معارف اندرید رو بیان کنید. از طرف شهید مطهری که داره جماعت حسینیشون هم همین فرمایند که هدف نباید از روزه خانی فقط گریاندن باشه. اینا رو که داریم کنار این مدارسی داره من در مورد خانوم ها دارم صحبت میکنم. میبینیم که 30 ساله 20 ساله فاطمیه میان، دهه عاشورا میان، همه اینها رو میان، ولی همون جایی که 30 سال پیش بودیم هستیم. اینا رو چجوری میتونیم جمع بندیم؟
این که از موضوع بحث ما بیرونه. ما تو 45 دقیقه سخنرانی تو 40 دقیقه اول عرض کردیم که باید ما تاریخ، اگر من میخوام راجع به موضوع تاریخ بگم، واقع و بگم، تحلیل کنم، عبرت آموزی باشه، بصیرت افزایی باشه، شناخت عقاید باشه، تبیین عقاید، اونجوری که از واضحات هر کسی تو 40 دقیقه کمکاری میکنه که کمکاری میکنه. و اینی که ما چی بگیم بهتره یه بحثه، اینی که چی خطا و دروغه بحث دیگه. معلومه که ما اونجایی هم که میخوایم روزه بخونیم اونی که معتبر تره رو بگیم بهتره، این که شکی درش نیست، ما که نخواستیم بگیم که یکسانه. اما این نگاهی که ما توقع داشته باشیم، این توقع واقعی نیست که روزه خون ما از مرجع تقلید اون مقدس تر بشه، توجه میکنیم، این به نظر من اصلا امکان نداره تو جامعه اتفاق بیفته. ما که توقع نباید داشته باشیم روزه خون اون از میرزا مهدی نراقی جلوتر باشه. میرزا مهدی نراقی هم مرجع تقلیده، هم استاد فقهاه، هم متخلقه، کفش جلو باش جفت میشده، یه چیزایی نقل کرده که بنده نقل نمیکنه. ما که نباید توقع داشته باشیم روزه خون 20 سالمون مثلا 22 ساله است میخواد بخونه از میرزا مهدی نراقی و صاحب جواهر مثلا در نقل روزه دقیق‌تر، یعنی عملا روزه نخونید. به نظر ما این نیست. بله اون موقع که داره طرف سخنرانی میکنه یا اون روزخون میخواد شعر بخونه، خب شعر فاخر بخونه، نمیدونم شعر پرمحتوا بخونه، اهداف موضوع رو مطرح کنه. اما اون لحظه‌ای که میخوان گریه کنن، اون لحظه‌ای که میخوان گریه کنن، اگر گزارشه از کتابی که محتمل الواقع بده ما عرض بکنیم اشکال نداره، اگه اشکاله شما بید اشکال داره، توجه میفرمون، این اشکالی نداره. و خود گریه کردن خیلی کار پرثوابیه و او خب میتونه قبلش بعدش تو سینه زنی اون جاهایی که دیگه گریه کمتر اتفاق میفته، اگر اینقدر توانایی داره که مثلا فرض کنید بعضی از اهداف رو بگه و مردم رو احساساتی کنه گریه کنن که خب دمش گرم، خلاصه به قول معروف. آیا شما از طرف علما کتابی در این رابطه میشناسید که بهشون معرفی کنید؟ ما گاهی اینقدر توی موضوعی تند میریم که توقع داریم روزخونه از مراجع و علما هم بزنه جلو. چند تا کتاب خوب راجع به امام حسین معرفی کنید که خودش علمی باشه بعد بمونید اینا رو بخونید. نداریم که. من قرارم همین بود. حتی اون کسایی که دانشته امام حسین نوشتن خودشون منطق علمی رو خیلی جا رعایت نکردن. مثالم برای همین بود. اینی که توقع داشته باشیم یه شاعر جوانی یا یه روزخونی این از اونها افضل باشه کارش، این اصلا یعنی نمیشه، یعنی واردش نشی. وگرنه اگر کسی توانایی داره حتما این کارو بکنه. توجه می‌فرمایید؟ همینی که دروغ نگه، احساسات مردم رو اگر درگیر کرد بدون دروغ درگیر کنه، این کارو خوبی کرده. حالا چه کاری بهتره؟ خیلی کار بهتری میشه کرد. خب اون روزخون میتونه بره دکترای تاریخ هم بگیره. توجه می‌فرمایید؟ ولی نمیشه توقع داشت همه اینطور باشن. اون که افضل چیه که مسلمه. بله.
چقدر باز میکنن
بعد ببینید که اگه نه حالا پلیس مثلا فرض کنیم مثلا تبعیض فرض 6 ماهه بوده، 3 ساله بوده، اینقدر توفیق توی هدف مقصود نمیاره یا مثلا ازش مقایی بودن یا نبودن حالا خیلی فرق نمیکنه. اگر اینجوری باشه سخت نگیریم، ولی اگر نه دیدیم که یه چیزایی میگه مثلا که مثلا امام حسین اینو فرمود، آخه مثلا روزمون میاد یه سناریوهای میگه مثلا
ببین برگردیم به عرایض من، اگر از منبع محتمل الواقع میگه او خطایی نکرد، اگر نه میبافه داره مثلا زبان حال هم اشکال نداره بگن، زبان حال اونم همون منطقه داره، زبان حال مثل همین علی اصغری که ممکنه دختر دو ساله اون زبان حاله دیگه، یعنی شما رو میبره به اون واقع، اون زبان فعلی حال. بله، یا مثلا فرض بفرمایید که نمونه من به شما عرض کنم، بنده مثلا فرض کنید یه شهید مدافع حرمی که یه طفل 4 ساله 5 ساله یه کاری کرده رو بیان میکنم، بعد اشاره به حضرت عبدالله میکنم، اصلا واقعه رو نمیخوام بگم، بعد مخاطب من احساساتش درگیر میشه، من دروغ نگفتم که. یا ممکنه مثلا به جای حضرت رقیه راجب دختر شهید بلباسی حرفی زدم من پارسال که یه واقعه اتفاق افتاده بود، اینو گفتم، بعد اشاره کردم به یه مسئله ای. زبان حال اگر یه جوری باشه که مخاطب ما نگه آقا این داره قصه تعریف میکنه، واره داره یه گزارش تاریخی نقل میکنه، بگه زبان حال مثلا بگه آی مادرها اینو مثلا توجه کنن، شما اگر بچه شیر خواره داشتید اینجوری میشد چیکار میکردید، این اشکالی نداره. اما اگه عرض کردم زبان حال این باشه که یه بنده خدای به رحمت خدا رفت از روزخونه تو محل ما نصف شبا منبر میرفتن، نمیدونم چرا 1 تا 3 شب، بعد یه شب از ساعت تقریبا 1:45 تا 2:45 گفتگوی امام حسین از رقیه رو نقل کرد. خب این گزارشی شما نیستیم چه 30 صفحه. خب این هم این دیگه نگز این دیگه یعنی از یه جایی یه نفر که انشای خوبی داشته قصه نوشته. خب این واضحه که ما میگیم محتمل الواقع نیست. اما همه حرف من اینه، نه در چماق تو سر روزه خونها زدن افراط باید کرد، نه بعد از اونا توقع داشت از مراجع جلو بیفتن، نه بعد از اونا توقع داشت که خب شما خبر دادید 7-8 ماه پیش که از مراجع از یک کتابی که اشکالات تاریخ جدی داره یه نقل کرامتی کرد، یه عالمه دعوا شد. خب وقتی ما مرجع 90 سالمون مثلا فرض بفرمایید که فقط ملتزم نیست به روایات صحیح، لابد یه اقرازی داره، توقع نداشته باشیم روزخونه 20 سالمون از او جلو باشه. همینی که با این شروطی که عرض کردم از منبع مکتوب یا حتی شفاهیشو بگه فلانی گفته، دروغ نباشه، خلاف نباشه، خلاف عقیده واضح نباشه. گاهی البته ما مثلا فرض کنیم خلاف عقیده رو ما خودمون درست میکنیم، مثلا فرض کنید یه نفر روزه ای میخونه، اون یکی میاد اتفاق میگه چه روزه باز خوندید. این که روزه باز بخونیم روزه بسته بخونیم اینا قرار و قانونی نداره که ما باهاش چماق تو سر کسی بزنیم. توجه می‌فرمایید؟ بفرمایید.
وقتی که مثلا من در احساس می‌کنم که طرف می‌خواد احساسات مادری منو تحریک کنه بعد گریه کنه، این منو به اون هدف می‌رسونه، اون معارف رو دریافت می‌کنم من.
شما تا قرار نیست که تو 3 دقیقه همه معارف رو دریافت کنید. شما در اون مقطع قراره فقط احساساتتون با موضوع گره بخوره. حالا این که چی بهتره بازم عرض میکنم، اولا که شما همینی که احساس مشترک با واقع پیدا کنید این اثر داره، چون خودتون رو جای اون موضوع میگذارید و بعد میگوید اون شرایط چجوری رفتار کرده، این بد نیست. اما که چه کارهای بهتره، ممکنه کارهای بهتر باشه، تاتون میتونیم الگو بدیم یه نفر، ما بریم کار کنیم روی موضوعی الگو بدیم، یا مثلا فرض کنید چون روزخون ها هم سناریو دارن دقیقا، یعنی میگه از یه جای شروع میکنن به یه جای نقطه اوجش میشه، چون کار رو احساسات کار خیلی حساسیه و یه ذوقی لازم داره. این چون مردم با روزه مونده، یعنی فلسفه قیام امام حسین کسی نقل نکرده که توی 1400 سال مردم با همین روزهه که به دلشون گره خورده با واقعه همدردی کردن، لذا این مسئله خیلی اهمیت داره. اگر ما تونستیم سناریوی بنویسیم، سناریو نه دروغ بنویسیم، یعنی از همین گزارش های معتبرتر موجود یه سناریوی بنویسیم و این رو منتشر کنیم و استفاده کنیم، خیلی خوبه. اما اینی که ما بیرون بنشینیم و از اون توقعی بیش از توانش داشته باشیم، من خیلی اشعاری که در حضور اهل بیت خونده شده رو بررسی کردم، مثلا 30 تا 40 تا بلکه بیشتر گزارش از شهاده سید و شهاده مختلف جلوی ائمه خونده شده. خواهی قرار رو این بود که بزنن تو دهن طرف بگن که این عین اون واقع نیست، چون معلومه که نوان فرق دارن. همینی که مخاطب اومده احساسات رو جریحه دار کرده که این احساسات درسته پذیرفتن. نمونه بگم که خواهرمون گفتن احساسات مادری من، شاعر میاد مقابل امام صادق میشین ازت میفهمد بگید خانم هم بیان پشت پرده بشینن. بعد به شاعر میگه که ام فروم اومده، یعنی دخترم. شاعر بعضی از شعرها توان بداه سرایی دارن. شاعر از پشت پرده میگه فر وجودی به دمع کل مسکو، یعنی با ام فروه صحبانه شعر مصرعوک در مورد ام فروه است. او یه جوری گریه میکنه، قش میکنه. آقا امام صادق میتونست بگه چرا این کاری کردی؟ میرفتی افضلشو میگفتی؟ یعنی این کار مشکلیه. همینی که شما به اون مظلومیت منتقل بشید کفایت میکنه، بقیهش از فضای روزه بیرونه. چون مدعی که 3 دقیقه روزه، فقط 5 دقیقه روزه میخونه و 45 دقیقه برنامه داره، تو اون 45 دقیقه شعر میخونه، شعر میخونه، اونجا خیلی کارا میتونه بکنه. ترجم تو اون شعر میتونه یه عالم مطلب بگه، میتونه مسائل روز بگه، میتونه عقاید بگه، میتونه از آداب بگه، میتونه حجابو ترویج کنه. توجه میفرمایید چیز جدیدم میخواد بگه، ممکنه وقتی برداشت جدید از یک متن قدیمی باشه، این اشکال نداره. بنده خودم در حضور آقا یه سخنرانی کردم، ایشون فرمود که چند داشت نوآوری داشت، یعنی از همون متن قدیمی بود ولی نوآوری داشت، یعنی برداشتی جدید از همون متن بود. اون چیز جدید خلاصه مندرآوردی عرض کنم انشاء جدید نباشه، این خط قرمزشه. حالا چه چیزایی بهتره؟ خیلی زیاد بهتره.